أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته سيدنا الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة در دهه گذشته که ایام ماه صفر بود، راجع به آیات خلقت آدم تا حدودی صحبت شد و منظورم از مطرح کردن این آیه شریفه نحوه سیر صعودی و نزول انسان از مبدأ ذات ربوبی به عالم ناسوت و سپس بازگشت او دوباره به اون مقصد و مبدأ اعلا بود و اسوار و حالاتی که ممکن بود برای انسان در طول این سیر صعودی و نزولی پیش بیاد، که البته با مطرح شدن مطالب دیگه و زمینه شدن مسائل دیگر این بحث ناتمام موند و انشاءالله به حول و قوه خدا تا اونجایی که مجالی باشه دنباله اون مطلب را در این چند روز میگیریم، چون طبق معمول این بار هم مثل بارهای گذشته قرعه فال به نام من بیچاره و دیوانه زدن تا خدا چه خواهد و مطلب به کجا بره. عرض کنم حضورت این که در این آیه شریفه یکی از دقیق‌ترین و پیچیده‌ترین معانی عرفانی و دینی در این آیه گنجانده شده است. خداوند متعال پرده از روی یکی از رازترین و سرترین مطالب برمی‌داره و می‌توانیم بگوییم که تا اونجایی که فهم ما و ادراک ما اجازه می‌دهد، شاید دقیق‌ترین و مهمترین آیه در قرآن مجید این آیه باشه. تا اونجایی که در نظر دارم مطلب ما در این آیه فقط منتهی به این شد که چطور خداوند متعال درباره خلقت انسان می‌فرماید من انسان را با دست خود خلق کردم، در حالتی که درباره دیگری از موجودات این مطلب را نداره. به ما خلق تو به یدی، منظور از این دو دست چیست؟ برای پیگیری این قضیه و اشکالاتی که ممکن است در طول این مبحث پیش بیاد، مقدمتاً به ذکر این نکته می‌پردازیم. اوامر پروردگار بر دو گونه است، یکی اوامر تکوینی، دوم اوامر تشریعی. اوامر تکوینی یعنی اون مقام امر پروردگار به تمام موجودات از اون مقام امر تکون پیدا می کنن، نشأت پیدا می کنن، وجود پیدا می کنن. تکوین یعنی ایجاد. تکوین یعنی خلق کردن، یعنی به وجود آوردن. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر پروردگار این طور است، عنایت پروردگار این چنین است، فیض پروردگار به این فیضیت است. اذا اراد شیئاً، وقتی که اراده بکند یک شیئی را و به طور کلی اون صورت ماهوی او تجسم پیدا بکند، صرف تجسم صورت ماهوی عبارت است از وجود او در خارج. وقتی که شیئی را اراده بکند، یعنی اون صورت رو اراده بکند، صرف تصور اون صورت، البته نه تصور بنابر اصطلاح ما، صرف اراده اون صورت عبارت است از وجود خارجی اون صورت، تحقق پیدا میکنه. ان یقول له کن فیکون، تحقق پیدا میکنه. این امر پروردگاره. در اوامر تکوینی در مورد پروردگار، غیر از اراده پروردگار امر خارجی دیگری در این مسئله دخیل نیست، فقط صرف اراده پروردگار است و بس. احتیاجی به نبود موانع ندارد، احتیاجی به علل و اسباب و معدات نداره، که تمام اینا هر کدامشون یک اشاره به یک نکاتی. صرف اراده پروردگار نسبت به یک امری مساوی است با وجود خارجی اون شی، فقط تمام شد. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. هنگامی که آسمان و عالم را دخان فرا گرفته بود، بنابر اون نشأه اولیه عالم خلقت ناسوت و ملک، خداوند متعال وقتی که نظر به ماهیت اشیا می کند و به باطن اشیا، همونطوری که در اون آیه الست و برد بکن قالو بلا، همینطور وقتی که نظر به باطن اشیا می کند، اعم از جماد و نبات و حیوان، اعم از آسمان و زمین، خداوند خطاب می کند به باطن اشیا، ائتیا طوعا او کرها، یا باید در تحت اطاعت من واقع بشید از روی طاعت یا از روی کراهت، فرق نمی کنه. وقتی که مقام ربوبی می خواد تجلی بکند، اون شیء از خودش اختیار ندارد، طوعاً یا کرهاً باید در تحت اراده اون مقام ربوبی در بیاد. ائتیا بیاید یعنی در تحت اطاعت من در بیاید، هر دخل و تصرفی که بخوام بتونم در شما انجام بدم. یا با اطاعت اینو انجام بدید، یعنی قبول کنید این دخل و تصرف مرا، یا اینکه با کراهت انجام بدهید این دخل و تصرف مرا. اون وقت دیگه اینجا من فقط یک اشاره به شما بکنم که این آیه اشاره به مقام ولایت داره. از این آیه موجودات بر دو قسم تقسیم میشن، بعضی ها داخل ولایت امیرالمؤمنین رو قبول میکنن حتی در مورد جمادات، بعضی ها قبول نمیکنن. عرض کنم حضورتون که بله اینجا روایات خیلی عجیبی، الان این روایت به ذهنم آمد، خب بد نیست بگم. روز امیرالمؤمنین علیه السلام به قنبر فرمودن که برو از بازار یه خربزهی بخر بیار، به سیخی بخر بیار، خربزه به سیخ. قنبر رفت یه خربزهی خرید آورد، وقتی که خربزه رو باز کردن دیدن که تلخ است و خلاصه قابل استفاده نیست و ریختنش دور. دوباره حضرت یه پولی به قنبر دادن، گفتن حالا برو یه خربزه دیگه بخر بیار. این بنده خدا هم رفت و یکی دیگه آورد و وقتی که بازش کردن دوباره دیدن تلخ و اینها. دیگه این دفعه قنبر گفت یا علی من دیگه نمیرم، دو دفعه ما رو خجالت دادی بسته، دیگه این دفعه خودت پاشو برو. حضرت گفت خیلی خب ما میریم. دوتایی با هم راه افتادن آمدن، مثل که قرار ما رو همش خیت کنی خلاصه بفرستی و خب ما هم که سر در نمیاریم، خربزه شناس نیستیم، نه خربزه کار بودیم نه بابا مو خربزه میخواست، همینطوری که سوا میکردیم حالا تخت در آمد. حضرت بلند شدن با قنبر آمدن اونا و یه خربزه سوا کردن و آوردن منزل رو دیدن به به عجب خربزه، یه خربزه امیرالمؤمنین سوا کن دیگه بهتر از اون نمیشه. بعد قنبر یه قدری خجالت کشید، یه قدری ناراحت شد، همچنین حضرت فرمودن که نه این دست تو نیست، تو فقط یک وسیله بودی رفتی و داشتی اینها رو آوردی، مطلب از جای دیگه خرابه. بعد حضرت در اونجا برای قنبر شرح میدن که خداوند متعال وقتی که زمین را خلق فرمود ولایت ما را بر زمین عرضه داشت، هر زمینی که ولایت ما را قبول کرد محصول شیرین، محصول مطلوب و محصول جالب و قابل طبعی از خودش بروز و ظهور میده، و هر زمینی که ولایت ما را قبول نکنه محصولش از بین میره، تلخ میشه، شورزار میشه و قابل استفاده نمیشه. و حضرت شروع میکنن فرمودن، میفرمایند همینطور ولایت ما را بر پرندگان و طیور عرضه داشت، بر حیوانات عرضه داشته، ولایت ما را بر جن و انس عرضه داشته. فقط اینطور نیستش که بنی آدم منظور از قبول ولایت ما باشن، اینها دیگه مطالبی است که داخل در اون وادی نمیشیم، یا انشاءالله شایدم شدیم، حالا من نمیتونم قول بدم، من که راجع به این قضیه فکر نکردم، هنوز مطلب دیگری در ذهنم بود، شاید در طول بحث اشاره به این مسئله الیگین و سجین و اینها بشه، از این مطالبم صحبت به میون بیاد. به هر صورت این مسئله قالتا اتینا طائعین، اینها در اون خطاب پروردگار گفتن که نه، هر دخل و تصرفی که بخوای انجام بدی اون دخل و تصرف رو انجام بده، یعنی چاره ای نیست برای انجام دادن، قبول کردن. این امر تکوینی پروردگار عبارت است از تصرفی که خداوند متعال در موجودات اون تصرف رو می کند، به ای نحو کام غرایزی که ما داریم، خلقت و شاکله ای که ما داریم، همه داخل در اوامر تکوینیه است. یکی فرض کنید که منباب مثال دارای صفات مخصوصی است، این داخل در عوامر تکوینیه است. یکی سفید پوست داخل در عوامر تکوینیه است، یکی سیاه پوست، همینطوره. یکی بلند قد، یکی کوتاه قد، یکی زیباست، یکی نازیباست، اینها همه در عوامر تکوینیه پروردگاره. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تصویر در ارحام اختصاص به پروردگار داره و هر کیفیتی که بخواد. یکی به دنیا میاد حافظه قوی داره، این داخل در عوامر تکوینیه است. یکی حافظه ضعیفه، یکی استعداد زیاده، یکی کودنه، و به طور کلی تمام غرایز و خصوصیاتی که در انسان است و در حیوان و در سایر موجودات، تمام اینها داخل در عوامر تکوینیه پروردگار هستند که هر موجودی را بر اساس یک شاکله ای خلق می کند و دست انسان در اونجا راه نداره. این مربوط به عوامر تکوینیه. این مسئله امر تکوینی پروردگار، این درست مانند دخل و تصرفاتی است که ما انجام میدیم. یعنی همونطوری که ما اراده میکنیم و میتوانیم یک افعالی را انجام بدهیم، چه در خودمون یک افعالی را انجام بدهیم و چه فعل خارجی را انجام بدهیم، تمام اینها داخل در عوامر تکوینیه است و به طور کلی تکوین یعنی ایجاد کردن، یعنی به وجود آوردن. ولی همونطوری که عرض کردم، در تکوین پروردگار انما امره اذا اراد شیئا احتیاجی به علل و اسباب ندارد. نفس اراده پروردگار اون موجد و موجب اون فعل خارج است. اما در ما اینطور نیست. ما اگر بخوایم کاری رو انجام بدیم، اول باید اون صورت رو در ذهن بیاریم، بعد اون منباب مثال یک علل و اسبابی در خارج وجود داشته باشه، معداتی در خارج باشن که ما بتوانیم انجام بدیم. من الان منباب مثال دارم صحبت میکنم، این مطالب رو دارم برای شما بیان میکنم. رسوندن این مطالب برای افرادی که در این جمع حضور ندارن احتیاجی به علت و سبب داره. سببش این وسیله است، این بلنگوست که صحبت منو به طبقه پایین و به مخدرات برسونه. اگر این نباشه صحبت من و مطالب من به اونها نمیرسد. این یکی از علل و اسبابه. علت دیگر وجود حواس. اگر هوا نباشه من صحبت نمیتونم بکنم. حواس که باعث میشه صدا از حنجره من بیرون بیاد. موانع نباید وجود داشته باشه برای اینکه این صحبت من انتشار پیدا بکنه. پس بنابراین اراده من تعلق میگیرد بر صحبت کردن، ولی غیر از اراده یک مسائل دیگری وجود دارد که اون مسائل هم باید زمینه بشه. معدات باید باشه، موانع نباید باشه، تا با زم و زمائم این صحبت من بتونه انتشار پیدا بکنه. هر کدام از اینها نباشد یا باشد، این مسئله عقیم میمونه. درست شد؟ پس بنابراین در این که فعل ما یک امر تکوینی است، در این شکی نیست. اون چرا که به وجود می آید، اون داخل در مسائل تکوینی. ولی فرق بین فعل پروردگار و فعل ما در این است که فعل پروردگار نفس اراده موجب فعل است، ولی در ما نفس اراده موجب فعل نیست، بلکه نیازی به یک سلسله علل و اسباب داره.
همینطور اعمالی که اولیاء خدا و انبیا انجام میدهند، اونها در انجام دادن نیازی به وجود علل و رفع مانع ندارند. فعل اولیا و فعل انبیا و ائمه علیهم السلام هم درست مانند فعل پروردگار، نفس اراده ولی موجد فعل است، ولو اینکه هزار مانع در جلوی پای خود داشته باشه، ولو اینکه هیچ گونه علت و معدی برای تحقق این فعل وجود نداشته باشه، همینقدر که نفس ولی اراده می کند اون فعل در خارج تحقق پیدا می کند. نظیر این قضیه را و مانند این مسئله را خداوند متعال از قول حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام بیان می کند. در اونجا می فرماید و رسولا الی بنی اسرائیل قد جئتکم به آیت من ربکم، من فرستاده به بنی اسرائیل هستم. قد جئتکم به آیت من ربکم، آیه از طرف پروردگار برای شما آوردم. اون آیه چیه؟ اون نشانه چیه؟ انی اخلق لکم من التین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله و ابرع الاکمه والابرص باذن الله. اون آیه این است که من از خاک مانند هیئت پرنده، چون خاک پرنده نیست، مانند هیئت پرنده من خلق می کنم، من به وجود می آورم، خاک را می گیرم، با آب زمینه می کنم، جل درست می کنم، مانند پرنده، کبوتر، گنجشک و امثال ذلک درست می کنم. هنوز پرنده نشده، تا الان در هیئت پرنده است. این رو خوب دقت کنید که بعد از این قضیه میخوام استفاده کنم. مانند هیئت پرنده است ولی هنوز پرنده نشده، هنوز طیر نشده. بعد در اون میدمم فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، وقتی که در اون دمیدم اون موقع این طیر میشه، اون موقع این پرنده میشه. یعنی اون نفس طیران و اون نفس پرنده بودن به واسطه نفخ من ایجاد شد، اون نفس حمامیت و کبوتری یا اون نفس عصفوریت و گنجشکی به واسطه اون نفخ من ایجاد شد. قبل از این که اون نفخ بدمد این خاکی بیش نبود، هیئت کبوتر و گنجشک رو داشت، ولی گنجشک نبود، نفس کبوتر نبود، کبوتر نبود. بعد که من در او دمیدم اون موقع شد کبوتر و گنجشک، درست شد. بعد می فرماید و عبر و الاکمه و الابرس به اذن الله. این عملی که حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام انجام داده، این عمل یک عملی است که ابتدا با دست خود و با یک علل خارجی و با یک معداتی هیئت پرنده را درست کرده، بعد در او دمیده، پس اون هیئت پرنده بودن در خارج وجود داشته. حضرت عیسی میاد یک مقداری از این خاک بر می‌داره، بعد در اون می‌دمد، این تبدیل به پرنده میشه، درست شد. این تا حدودی از بعضی از معدات استفاده شده و بعضی ها رو اون اراده ولی که تعلق میگیرد ایجاد میکنند. از نظر بدن خود شی در خارج وجود داشته، اما از نظر اون نفس کبوتر و اون نفس پرنده بودن چون در خارج وجود نداشته، با اراده نفس ولی این در خارج تحقق پیدا میکنه. درست شد؟ در بعضی از موارد ما میبینیم اون نفس ولی و اون نفس مرید و اون نفس منشأ او به یک امر خارجی تعلق نمیگیرد، از این یک قدری بالاتره. مثلا در معجزه حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام یا علی ابن موسی علیهما السلام ما داریم، وقتی که در کنار مأمون نشسته بودند و اون قضیه‌ای که اون شخص آمد اون حضرت رو استهزا کنه و به تمسخر بگیرد، حضرت اشاره کردند به تصویر یک شیری که بر پرده بود، اون تصویر تبدیل به یک شیر درنده‌ای شد و آمد و اون شخص رو از بین برد. مسلم اون شیری که حضرت اراده کردن، اون شیر جسم داره، وزن دارد، یال و کوپال داره، اون شیر درنده است. این وزنی که این شیر داره از کجا آورده؟ اون تصویری که بر پرده است، اون تصویر وزن ندارد. در اینجا اون تصویر پرده تبدیل به وزن میشه، تبدیل به مو میشه، تبدیل به استخوان میشه، تبدیل به گوشت و خون میشه. اون تصویر که صورت است، صورت که حتی یک جرم هم وزن ندارد، فقط یک تصویری است بر پرده. در اینجا این مسئله از مسئله حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام یه قدری دقیق تر میشه. در اونجا اون شیء خارجی وجود داشت، خاک و آب وجود داره، منتها اون نفس اون پرنده و نفس طیر از اون اراده و مشیت اون حضرت تعلق گرفته. در اینجا خاکی وجود نداره، آبی وجود ندارد، اشیاء خارجی وجود ندارند، فقط یک تصویر بر دیوار. اون تصویر تبدیل به این حیوان درنده میشه و بعد او رو از بین میبره، که البته اگر نظر شریف آیان باشه، در اون نمیدانم چه روزی بود، در اون روزی که نحوه سیر نزولی و صعودی را در ایام ماه صفر عرض کردم، اشاره‌ای به این مطلب کردم که چطور ممکن است یک معنای بدون صورتی از عالم ربوبی تنازل پیدا کنه و تبدیل به صورت بشه، باز تنازل پیدا کنه و لباس ماده و ثقل به خود بپوشاند، دوباره این لباس ثقل و ماده را از خود خلع کند، تبدیل به صورت بشود، باز اون صورت را از خود خلع کند، دوباره به معنای مجرد بدون صورت برگردد. یادم میاد یک روزی یه همچنین اشاره‌ای در اون موقع کردم و مثال‌هایی را آوردم و شاید در طول صحبت باز به این مطلب ما برخورد کنیم. در اینجا اون اراده حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام وقتی که تعلق میگیرد، اون صورتی که بر پرده است او را تبدیل به وزن می کند، تبدیل به جسم می کند، تبدیل به استخوان و خون و مو و رگ و گوشت و دندان می کند و بعد دوباره همین جسم را تبدیل به صورت می کند، اون جسم را از او از بین می برد، استخوان را تبدیل به عدم می کند، اون فرد را که این شیر او را دریده است او را هم تبدیل به عدم می کند و هر دو را معدوم و صورت را دوباره بر پرده باقی می گذارد. این هم یک مرتبه. مرتبه بالاتر این که اصلاً اون نفس ولی و مرید در امر تکوینی احتیاجی به صورت خارجی هم حتی ندارد. نفس اراده موجود است ولو این که صورتی وجود نداشته باشه. نفس مرید اراده می کند و شیء را در خارج به وجود میارد ولو اون که اصلا صورتی وجود نداشته باشه. من باب مثال فرض کنید اون چرا که ما در نفس خود می آوریم و خلق می کنیم آیا این وجود خارجی دارد وجود خارجی نداره؟ خود نفس میاد ابداع میکنه، انشاء میکنه و در ذات خودش به وجود میآورد چیزی را که اصلا در خارج وجود نداره. همینطور نفس ولی با اراده خود یک امر را در خارج محقق میکند بدون اینکه اصلا صورتی نداشته باشه، بدون اینکه اصلا در عالم خارج نظیری داشته باشه. اون رو میاد چیکار میکنه؟ اون رو میاد خلق میکنه. حالا این نفس ولی از کجا میگیرد؟ آیا تمام اون چه که در این عالم ملک هست در جای دیگری ضبط هست و از اونجا میگیرد مطلب دیگری است. ولی صحبت ما در این است که اون شیئی را که این نفس خلق میکند در خارج وجود نداره، حتی تصویر او هم در خارج نیست. بله، نقل میکنن درباره یکی از عرض کنم حضورتون که خب نظایر این مسائل زیاده، درباره یکی از شاگردان مرحوم قاضی به نام شیخ ابراهیمی بود. نقل میکنن شاگرد قوی بود، از محضر ایشون استفاده میکرد. بله میگن ایشون وقتی که آمده بود خدمت مرحوم قاضی حالاتی داشت، من جمله این بود که خب کاری نداشت، کاسبی نداشت، بعضی از کارها خب انجام داده بود، ریاضاتی انجام داده بود و یه نورانیتی پیدا کرده بود و خب به واسطه گاه مثلا بعد در بعضی از اوقات میتونه یه کارهای انجام بده. فرض بکنید که گاهی اوقات اشتها پیدا میکرد، مثلا فرض بکنید که ماهی بخوره، یه دفعه میدید در مقابلش یه ماهی حاضره. حالا از جایی هم نمی آمد، نه اینکه حالا فرسون که از یه دریایی از یه رودخانه چیزی بلند شد بیاد، ولی همینقدر وقتی که اراده میکرد میدید در مقابل خودش این حاضره. یا اینکه فرض کنید که در بیابان میرفت اراده میکرد که فرض کنید که منباب مثال هندوانه خربزه هر چی میل داشت، یه دفعه میدید در مقابلش یه خربزه و امثال ذلك. از این کارا میکرد، خلاصه زندگیش بد نبود، این کارا واسهش نفع و نتیجه ای داشت، هر چی میخواست گیر میآورد. این مقدار شما میدید. بعد ایشون یه روزی با مرحوم قاضی از کنار شط کوفه میگن رد میشدن، همینطوری که میگذشتن رو میکنن به شیخ ابراهیم و میفرماین که فلانی تو زندگیت از کجا میگذره؟ و میگذره دیگه، میگذره با آقای دیگه به دست میاد، حالا گذشته حالا میگذره، نمیگه قضیه رو. خب پولی نداشت، پلی نداشت، نمیتونست، همینطوری هرچی میخواست واسش میومد دیگه. ما تشتهی لنفس و تلذ الاعیون. عرض کنم حضورتون که یه مقداری میگذره، دوباره مرحوم قاضی میگن فلانی تو زندگی چطوریه؟ دوباره میگه میگذره آقا. چون دوباره ایچی نمیدونه، عجب آدم فضولیه، دو دفعه ازش سوال میکنن آقا زندگیت میگذره؟ میگه میگذره. مرحوم قاضی هم که ولکن قضیه نیست، اینا ولکن که نیستن، ولکن بودن که خب کار خیلی خراب میشه، هر چی آدم بخواد نافرمونی بکنه باز اون بزرگواری و لطف اونها بالاتره، اونا ولکن نیستن. آدم یه چموشی میکنه، خلاصه دفعه اول زیر سیبیلی رد میکنن، دوباره یه چموشی دیگه میکنه، دوباره زیر سیبیلی رد میکنن، با آقایی هم میخندن و خلاصه با آدم رو خیال میکنن که آدم خیال میکنه اونا خیلی بابو هم. دیگه داند و خر را همی راند خموش، بر رخت خندت برای روی طول. میری پیشش میشینی، حالا خیلی کارا جدی ها، اونم میگیره قشنگ با شما میگه، میخنده، شوخی میکنه فلان، انگار نه انگار اصلا قضیه و مطلبی اتفاق افتاده. شما میگی آقا حتما خبر نداره، یا آقا مأمور به ظاهره فعلا هنوز نخواسته از باطنش استفاده کنه، ما بذاریم یا علی مدد در بریم. نه بابا اون خنده‌ای که بره بهت میکنه گولت داره میزنه داره بهت داره به ریشت میخنده بنده خدا. بله همچی میخندن قشنگ خوب حسابی. دوباره میری یه دفعه یه کنایه میزنه یه کنایه میزنه. خب روش اینها بر این نیست که مطالب رو به طور صریح عنوان کنن و اظهار کنن دیگه. مقام رحیمیت و مقام غفاریت پروردگار در اونها متجلی شده، اونها اظهار نمی کنن. دوباره میری یه کار دیگه میکنی، دوباره یه کنایه دیگه میزنی. وقتی که دید نه مثل این که کار به کنایه و این حرفا ختم نمیشه، یه دفعه یه کلام میپرونه، یه چیزی میگه. اگر گوش دادی خب خدا خیر بده دیگه، اگر گوش ندادی این دفعه که میری یه اخ میکنه دیگه معلومه که خبره. یعنی حواس رو باید جمع کنی، این حرفا رو داری میزنی. بعد دوباره اینا خوبه، آقا گفتنش خوبه، بالاخره فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، خودمون جهلش نیستیم اقلا حرفشو بزنیم. به ما گفتن بزنیم، بعد یه عفو میکنیم، دوباره یه خورده دیگه قضیه میگذره، یه مسئله پیش میاره، یا آقا فلان کار شما دیگه انجام نبرده، یه قضیه میگذره، یه تندی قضیه میگذره، یه ترد، یه فلان، یه تنبیه، تا این که بالاخره چی بشه؟ مسئله حل بشه، مسئله بالاخره حل بشه. ول نمی کنن خلاصه قضیه رو، ول نمی کنن. اگه می خواستن قضیه رو ول کنن که پدرشون در نمی اومد، این همه بلایا و مصائب من و شما مبتلا نمی شدن. خلاصه مرحوم قاضی هم ول نکرد قضیه رو، خب بالاخره باید درست بشه، کارش اینه، برنامهش اینه، باید درست کنه. پیگیری کرد آقا پول از کجا در میاری، نون از کجا در میاری، زندگی از کجا میذاره. دارم ازت سوال میکنم مرسی که یعنی چیه؟ دو دفعه ازت میپرسم میگی که آقا میگذره، آقا منم میدونم میگذره، تو قابلم چطوری میگذره؟ و آقا تا بال که اینطور بوده هرچی اراده میکنم خود به خود پیدا میشه، مثلا اراده میکنم از کنار یک رودخانه میگذرم، اراده ماهی میکنم یه ماهی سرخ کرده جلومه، من باب مثال. یا اینکه فرض کن که خربزه ای اراده میکنم، از هر چی هر چی بخوام میبینم، تا اراده میکنم میبینم در مقابلم. مرحوم قاضی سری تکون میدم من بسیار، این از این ور میره، اونم از این ور میره، هر چی اراده میکنه دیگه خبری نیست. هی ماهی اراده میکنه به جای هوا میاد واسش، هی خربزه اراده میکنه به جای چیزی دیگه واسش میاد. منظور من از اینا میبینه ایداد بیداد هرچی بود گرفتم. خیلی خوب، از حالا باید بری کار کنی، باید بری زحمت بکشی، اینجوری که مفت مفتی بیاد نیست، باید بری حالا زحمت بکشی لقمه حلال به دست بیاری بخوری. اراده میکنم گیرم بیاد، پدر پیغمبرا در آمد، پدر اولیا در. اگر به شما بگم خدا رحمت کنه مرحوم حضرت آقای حاتم حداد ارواحنا فدا، ایشون به چه مصائب و به چه مشکلاتی زندگی گذراندن، ما کجا ما کجا. مثلا یه چی یه شعری داره مولانا عرض می‌شود که شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. واقعا اگر انسان حالات ایشون رو و مصائب ایشون رو و بلایای ایشون رو در همین معیشت بخواد بشنوه، جدن خون جگر میشه شده به مطالبی رسیدن و اصلا خود این کارها رو کردن اونجا میشیدن. روی این حساب برای پروردگار. اون نکته‌ای که میخواستم عرض کنم در این مطالب هست. برای پروردگار فرقی نمی کند که آیا بعضی از علل و معدات در خارج وجود داشته باشه یا در خارج وجود نداشته باشه، هر دو یکی. یعنی وقتی که اراده پروردگار تعلق می گیرد بر ایجاد یک امر در خارج، اون شی در خارج تحقق پیدا می کند چه بعضی از اون امر وجود داشته باشه و بعضیش وجود نداشته باشه، یا این که تمام اون امر در خارج تحقق پیدا نکرده باشه. همینطور برای ولی. چرا؟ چون امر پروردگار از عالم ملکوت است و برای ایجاد دیگر در مقابل خود رادعی نمی بیند، در مقابل خود مانعی نمی بیند و از نقطه نظر اعمال مشیت و اعمال قدرت هیچ گونه فرقی بین این که بعضیش در خارج باشه مانند قضیه حضرت عیسی، یا این که اصلا در خارج وجود نداشته باشه مانند قضیه علی ابن موسی رضا، هیچ کدام از این دو برای پروردگار فرق نمی کنه. چه پروردگار چه نفس ولی، هر دو در مقام اراده و مشیت وقتی که اراده تعلق بگیرد اون چه در خارج تحقق پیدا کرده. ولذا در این آیه مبارکه بین این دو قضیه اقتران واقع شده و مقابله انداخته. در آیه می‌فرماید راجع به حضرت عیسی و تکون حضرت عیسی که وقتی که حضرت مریم رفت در کنار اون نخله و احساس هم در خود کرد، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال فذلک الله یفعل ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. حضرت مریم متوحش میشه، میگه خدایا من چگونه بچه دار بشم، چگونه ولدی داشته باشم در حالتی که بشری منو مس نکرده، با کسی ازدواج نکردم. حالا کذالک الله یفعل ما یشاء، خداوند خطاب میده، کار خدا همینه، اینطوری خدا انجام میده. در خلقت بشر ما نیازی به ازدواج نداریم، ما نیازی به مناکحه نداریم، وقتی که بخوایم خلق بکنیم نیازی به زن و مرد نداریم و نیازی به زندگی بین این دوتا نداریم. اینها مال مردمه، اینها مال کار عادی مردمه، ما از این حرفا بالاتریم. اذا قضا امرن انما یقول له کن فیکون، وقتی که اراده و مشیت خدا تعلق بگیرد به اون میگوید کن، بوده باش و اونم هست. میخواد مادری باشه و پدر نداشته باشه و میخواد پدری باشه و مادری وجود خارجی نداشته باشه. اراده پروردگار وقتی تعلق میگیره هست و مطلب تمامه. لذا این داستان حضرت عیسی را در قرآن تشبیه می کند به جریان خلقت آدم. انما مثل عیسی عند الله که مثل آدم. جریان تکون حضرت عیسی مانند داستان و جریان تکون حضرت آدم است. خلقه من تراب، از تراب خلق کرده. خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. هیچ فرقی بین این دو نیست. در جریان حضرت آدم آدم دیگری وجود نداشت، اراده پروردگار تعلق گرفت و از خاک آدم آفرید. در جریان حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام اراده تعلق گرفت و از بطن حضرت مریم عیسی آفرید بدون اینکه بشری مس کنه. بدون اینکه آن حضرت ازدواج کنه. در جریان حضرت عیسی بعضی از علل و معدات وجود داشت، آن نفس حضرت مریم بود. در جریان حضرت آدم هیچی وجود نداشت، چیزی اصلا وجود نداشت، بشری زندگی نمی کرد. در این حال خداوند میخواد در اینجا این مطلب رو بفهماند که برای اراده ما و برای مشیت ما فرقی نیست در این که بعضی از معدات وجود داشته باشه یا اینکه اصلا معداتی وجود نداشته باشه، هیچ فرق نمی کنه. یه روز مرحوم آقای حداد می فرمودند من تعجب می کنم از این افرادی که نسبت به بعضی از امور میگن معجزه و نسبت به بعضی از امور نمیگن معجزه. مثلا اگر شیر آب رو باز کنن، آب بیاد، میگن این یه امر عادی است، این معجزه نیست. اما اگر من باب مثال برن کنار چاه دعا کنن آب از چاه بیاد بالا، میگن مقدس اردبیلی از این کارا میکرده. اگر این کارو بکنن میگن معجزه. برای شخص موحد فرقی نمی کنه. برای شخص موحد هر دو امر واحد است. اون دستی که به طرف شیر میره اون ارادش از پروردگاره. وقتی که اون شیر حرکت میکنه از اراده پروردگاره. تمام اینها امور تکوینی است و جزء اوامر تکوینی است که از اراده پروردگار ناشی میشه. و بعد اون شیری که میاد، اون آبی که میاد، این راهی رو که طی کرده، تمام اینها در طول یک سلسله علل و اوامل از عالم ملکوت نشأت گرفته و حرکت کرده، آمده در این شیر قرار گرفته، شما باز میکنید و این آب میاد. خب این چه فرق میکنه با اینکه دعا کنید؟ شما که دعا میکنید و آب از چاه بیرون میاد، این مترتب میشه، این دعای شما تعلق بگیرد و نفس شما متعلق بشه به عالم ملکوت، از عالم ملکوت سلسله علل و اسباب جور بشه، اون آب را بیاد، ملائکه‌ای که موکله بر زمین هستن، اون ملائکه بیان و این آب را از درون چاه بیرون بیارن در سطح زمین قرار بدن و شما از این آب بهره بگیرید، وضو بسازید. این چه فرقی می کند که این سلسله علل و اسباب به وسیله دعا جور بشه، آماده بشه، این آب بیاد بالا، یا این که اون سلسله علل و اسباب از اون عالم بیاد، این آب را از دریا تو رودخانه بیاره، از رود در هوا ببره، هوا تبدیل به ابر بشه، از ابر باران ببارد، ملائکه‌ای که موکله بر باران هستند این باران را بر زمین بیارند، اون ملائکه نقاله این که این آب را نقل مکان میکنند، از جایی به جای دیگر اون آب را بیارند، در بستر رودخانه قرار بدن، بیاد در لوله ها و در شیر، و ملائکه‌ای که اینها جنبه قادریت پروردگار در آنها تجلی پیدا کرده، در شما قوه بدمند و نیرو در دست شما ایجاد بکنند تا اینکه شما این شیر را باز کنید. این سلسله علل و عوامل چه فرقی کرد؟ این سلسله علل که در هر دو یکی شد، در هر دو از اونجا این امر تکون پیدا کرده، منتها صورتش فرق می کند. در اونجا نفس شما تعلق میگیرد به اونجا و کار سازی میکند و اونها را به جنب و جوش وا میدارد. در اونجا بدون اختیار شما این سلسله علل و عوامل انجام میگیرد، منتها چشم شما از میشود که اعماست، بصیرت ندارید، به واقع نمیتونید نگاه بکنید، اون را از پروردگار میبینید و غیر عادی، و این را از خود میبینید و یک امر عادی، اما هر دو یکی، فرق نمیکنه. در این آیه میفرماید که انما مثل آدم عند الله کمثل، انما مثل عیسی کمثل آدم، مسئله عیسی مثل مسئله آدمه، خلقه من تراب، از تراب خلق کرده. یعنی نشأت انسان از تراب است و اون ریشه انسان از خاکه. خلق کرد آدم را از خاک، نفرمود هیئت آدم را از خاک آفرید. در اینجا دارد آدم را از خاک خلق کرد، یعنی ریشه و هستی و اصل و اساس خلقت نفس ناطقه انسان از همین خاکه. همین خاک که داریم می‌بینیم. خلقه من تراب، از تراب خلق کرد. ثم قال له کن فیکون، آنگاه به واسطه اون حرکت جوهریه و اون تغییر و تبدلاتی که در این خاک باید انجام بگیرد، این خاک تبدیل به آدم شد، به اون نفس ناطقه شد. پس گرچه خطاب آدم کن به نفس ناطقه است، اما اون ریشه و اساس خلقت ما اصیل از خاکه. خدا خاک را آفرید، اون خاک را تبدیل به آدم کرد. تو مقال له کن فیکون یک کلمه است. اینی که میگه ثم قال له کن فیکون یک کلمه است. بین خاک و بین اون نفس آدمی این لفظ کن فاصله است، اما هرچه هست در همین یک کن نهفته است. ریشه و اساس از خاکه و بعد وقتی که کن به او تعلق میگیرد، این خاک را تبدیل میکند به یک انسان ملکوتی. همون خاک در سلسله کمالیه خود تبدیل به انسان میشه. از جمادی مردم و نامی از جمادی مردم و Thank you. مطالب آینده در این تغییر انسان از جمادی به نبات و از نبات به حیوان شاید مطالبی به میون بیاد. وقتی که اصل و حقیقت انسان از ناشی از روح انسانه و این جسم فقط یک جنبه خاکی داره که برای تکون انسان مفید بود ولی برای بقا انسان دیگه این جنبه خاکی رو انسان از دست میده، جنبه نباتی رو هم از دست میده، جنبه حیوانی رو هم از دست میده و تبدیل به آن نفس قدوسی و ربوبی میشه، پس بنابراین چرا اینقدر ما به این بدن خود بپردازیم؟ این بدن چه ارزشی داره؟ این بدن یه خاکی است که میفته و از بین میره. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، بودم چه نا الیه راجع او، تمام این خیلی تحولاتی که برای انسان اتفاق میفته به خاطر این است که این جنبه جمادی رو از دست بده و تبدیل به جنبه نباتیش کمال پیدا کنه و بعد اون جنبه حیوانی تا اینکه تبدیل به اون نفس ناطقه قدیسی میشه، اون وقت دیگه میخواد بدن داشته باشه میخواد نداشته باشه، میخواد بدن مثالی داشته باشه میخواد نداشته باشه، دیگه در اون صورت فرقی نمی کنه. قرر ابن یزید ریاهی آمد جلوی حضرت گرفت. حضرت در اونجا میفرماید، تهدید میکنه به قتل حضرت رو، از تخوفانی بلمو، آیا از مرگ منو میترسونی؟ از مرگ میترسونی؟ اولیاء خدا که ترسی از مرگ ندارن، این بدن خاک بیفته کارش کنه. تو هر اومدی جلوی منو داری میگیری، تو با من کار داری و بدنم کار داری، بدنم بیا بعد برو، دستت به من نمیرسه، تو که سهل تمام عالم ماسب الله بخوان جمع بشن دستشون به من نمیرسه، فقط خدا دستش به من میرسه. وقت تو اومدی میخوای منو جلوی منو بگیری، تو با بدنم کار داری، بیا بعد برو بدن رو بعد با خود طوری لباس یه انسان میپوشه بعدن لباسش رو عوض میکنه، یه لباس دیگه. دزدی میاد به منزل انسان، لباس میخواد، یه این لباس رو بردار ببر، با من که کاری نداری، یه لباس رو بردار ببر، بس یه لباس دیگه دار. از تو خوفونی بلمو، منو از مرگ میترسونی؟ بعد حضرت میفرماید که انک لا تقدر علی اکثر من قتلی، تو بیشتر از کشتن من که قدرت نداری، تو یه منو بکش، یه میخوای چیکار انجام بدی، یه منو بکش، بیشتر از کشتن من دیگه نمیتونی این کار انجام بدی. حضرت میفرماید ان نفسی لاکرم و ان همتی لاعلا من ان احمل الزین خوفا من الموت، من کجا، این حرفا کجا، هیهات کاش از سهمک و خواب از انو، دیرت به خطا رفته بنده خدا، تو میخوای منو از مرگ بترسونی؟ زنت به خطا رفته، تیرت به خطا رفته، اشتباه کردی. نفس من بزرگوارتر است و همت من بالاتر از این است که من زیر بار ظلم برم به خاطر ترس از مرد. خود اصحاب اون حضرت هم همینطور بودن، اونها همه همینطور بودن. یه وقتی من راجع به امیرالمومنین علیه السلام فکر می‌کردم، می‌دیدم این حضرت آخر چطور فرض کنید که خیلی عجیبه. و این قضیه رو اگر خوب بفهمیم، حالا فهمیدن مهم نیست، در وجدانمون قرار بگیره، این خیلی مسائل حل میشه. حضرت در شب در اون لیلة المبید که پیغمبر اکرم وقتی که از مکه آمدن بیرون، در شب آمدن بیرون به اتفاق ابی بکر و به مدینه مهاجرت کردن، خب امیرالمومنین به جایشون در اون بستر پیغمبر خوابیده بودن که اون کفار و منافقین منافقی نفهمند. اون وقت اونا هم سنگ می‌زدن به امیرالمومنین، سنگ می‌انداختن، خیال می‌کردن پیغمبر از اون صبر کردن که تا صبح بشه بعد بیان واسون که پیغمبر رو از بین ببرن. خب سنگ می‌انداختن، این سنگا می‌خورد به بدن حضرت. سنگ اینقدی و مثلا کم و اینا هم که نه، سنگای بزرگ می‌انداختن دیگه، اینا شوخی که نداشتن. خب و این سنگ می‌خورد و حضرت از جاش تکون نمی‌خورد. اونا هم تعجب می‌کردن، این عجب زونی داره، من ما داریم سنگ می‌دادیم هم تو گرفته خوابیده. بعد سنگا رو می‌دادن، حضرت اینا رو تحمل می‌کنه و صبح که میشه خب میان و یک مرتبه حمله میکنه. حضرت بلند میشه، محمد کجا؟ میگه به من سپردیم. کجا رفته؟ من چه میدونم. خب من چه خوبه، حالا به دنبال حضرت میگشتم، حالا علی بجاشون. بعد از حضرت سوال میکنن که راجع به این قضیه در زمان بعد از این مسئله، از حضرت سوال میکنن که خب شما اصلا اون شب نترسیدی، ناراحت شدی؟ حضرت میفرماید خوشترین شب عمرم اون شب بود، اون شبی بود که به جای پیغمبر من خوابیدم که پیغمبر سالم بود. شوخی نمیکنه ها، یه وقتی به اصطلاح ما داریم میگیم، یعنی اگر امیرالمومنین خوش نباشه دروغ میگه، راست داره میگه. میگه خوشترین شب عمرم، یعنی در طول این زندگی امیرالمومنین شما حساب بکنید چه حوادث لذت بخشی برای اون حضرت اتفاق افتاده، جنگ ها، مسائل این طرف و طرف، پیروزی، ظفر برای حضرت. این میگه خوشترین شب عمر من اون شب بود. این چطوری میتونیم ما تصور کنیم؟ یا اینکه فرض کنید که داریم وقتی که حضرت وارد معرکه میشد، در جنگ میرفت در دل دشمن، هیچ چی به حساب نمی آورد. در جنگ احد 90 زخم کاری به آن حضرت خورده. اینا واقعا این مسئله که آدم فقط بیان باید بکنه و الا خب هضمش خیلی مشکله. 90 زخم کاری میخوره به آن حضرت. بعد خود اهل تسنن این روایت رو نقل میکنن که وقتی که مشرکین فرار میکنن میرن در بیرون مدینه، در چند فرسخی مدینه که دوباره حمله بکنن، خطاب میاد و حضرت در اونجا میفرماید که افرادی که از جنگ فرار نکردند اونها دوباره لباس رزم بپوشن، حرکت کنن برای دفع مشرکین، که البته وقتی که رفتن اونها رفته بودن. که این رو خود اهل تسنن میگن که عمدن پیغمبر این مسئله رو بیان کرد تا مشخص بشه بین اون افرادی که در جنگ احد فرار کردن و اون افرادی که استقامت کردن و پابرجا موندن. و امیرالمومنین 90 ضعف خورده، ما ناخونمون در میره اینجا، آه و نالمون بلند است، رو سخونه میگیری میخوابیم. 90 زخم کاری خورده. وقتی که خطاب میاد که حرکت کنیم، امیرالمومنین اولین فردی است که بلند میشه، دارن که زیر بغلش رو میگیرن بلند میکنن و بعد حضرت بلند میشه حرکت میکنه و میرن تا اونجا. انسان باور نمیکنه این چیه قضیه. بعد فقط یه مطلب به ذهن من میرسه و اون که حضرت از اول حساب خودش با حساب بدنی جدا کرده بود، راحت جدا کرده بود. یعنی همین از جمادی مردم و نام میشدن، این جماد و حسابش گذاشته بود کنار، این بدن جماده، این هر چی میخواد بشه، تیر بخوره، شمشیر بخوره، سنگ بخوره، فلان بخوره، هر چی میخوره بذار بخوره، به من که نمیخوره. وقتی حسابشو از حساب این بدن جدا کرده، حالا شمشیر میاد تو سرش بخوره، خب شمشیر میاد به شکمش بخوره، خب بخوره. البته اینی که ما میگیم مسئله اینه، ولی این ادراکش مشکله، مطلب همینه. وقتی حضرت همینو یاد فرزندش میده، اعر الله جمجمتک، مغزت رو به خدا بسپر، جمجمه یعنی اون اصل و اساس نفس بدن انسان دیگه، میگه سرت رو به خدا بسپر، یعنی وقتی که میری در قلب دشمن به بدنت فکر نکن، به بدنت فکر نکن، حالا یه تیری هم از این رفت رفت، تو کاری نداشته باش، یه شمشیری اومد تو چشمت هم خورد خورد، کاری نداشته باش، به بدنت فکر نکن. وقتی به بدن فکر نکردی خب میشی مثل علی دیگه، سعی میاد میخوره بهت میخندی، نمیدونم 90 زخم در جنگ احد بهت میخوره میخندی، چون احساسی که نمی کنی، یعنی احسنی که احساس نکنی، ناراحت میشی، درد داری، اون دردی که برای ما پیدا میشه همون درد به خدا برای علی هم پیدا میشه، ولی صحبت این که به اون ترتیب اثر نمیده، این قضیه. امام حسین اینجور افرادو میخواد برای روز عاشورا، افرادی میخواست که به بدنشون دیگه فکر نکنن، لذا شب عاشورا همه رو جمع کرد. اصحاب امام حسین اینجوری بودن، همه رو جمع کرد، گفت ان هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا الا و انی لا اعرف اصحابا عبر ولا خیر من اصحابی ولا اهل بیت او تل من اهل بیت، من اصحابی با وفاتر و بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم و اهل بیتی با ثباتر و با سلتر از اهل بیت خودم سراغ ندارم، ولی در این حال عهد خودم را از شما برمی‌دارم. بری الا و اینی قد از انتو لکم فنطلقو جمیعا، من اذن به شما دادم، همه تون بری، کاری با شما ندارم، این مردم با من کار دارن، موندن و نموندن شما نفعی به حال من نداره، من بالاخره کشته میشم، که شما بمانید چه نمانید. اگر نفع داشت به حال من گفتم بمون، ولی وقتی که نفع نداره، میدونم اونها منو میکشن، دیگر موندن و نموندن شما دیگه مسئله این نیست. انها از اللیل قد غشیه کم فتخذوه جملا برید، باشید برید. اونا چی گفتن؟ گفتن به حال شما نفع نداره، به حال ما هم نفع نداره، شما رو که میدونید به حالتون نه، لذا همه از خودشون دم زدن، گفتن ما چی کار کنیم، ما اگر بریم چی کار کنیم، ما اگر تو رو تنها بگذاریم چی کار کنیم. گفته این گروه هر که ندارد هوای ما، گفته ای گرو هر که ندارد هوای ما، سرگیرد و نادادشان به مهنت رو نا کرده تریک سر نتوان نها
دمع العين وجناحي
حساب می کند عرض می کند ای فاطمه سر از خبر بردار و ببین چطور فرزندان ستارگان ترا به روی زمین ریختند در کنار شست فرات با لب تشن شهید نمود بودند علا لعنت الله علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون باسمك اللهم فندعوك ونقسمك ونرجوك لمحمد وأهل بيته الأطهار يا الله پروردگارا ما را ببخش و بیامرز تا ما را نیامرزیدهای از دنیا مبرد قلم عفو بر جمیع جرائم اعمال ما بکش در دنیا از جارت و در آخرت شفاعتشان ما را محروم مفرد پروردگارا اسلام مسلمین را عنایت کن کفار و مخالفین ذلیل و خوار بگردان رهبری انقلاب بر تأییداتش در حفظ مبانی اسلام بیفزاد پروردگارا مردای مسلم شفا عنایت کن موتای آنها ببخش و بیامرز در فرج امام زمان علیه السلام تأیید بفرما ما را از منتظرین واقعی و یارای عزیزی و حضرت قرار بده به نبی واقعی فعیسی بالله
السلام عليك يا ابو عبد الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا امير المؤمنين يا ابن فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا شمس الضحى ويا بدر الدجى السلام عليك يا ابا الحسن يا علي بن موسى ايها الرضا يا ابن رسول الله ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفه الرحمن ويا امام الانس والجان عجل الله تعالى فرجك السلام عليك وعلى ابائك الطيبين وعلى جدتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات